ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. خب بعد از تقریبا بررسی نظریه محقق نائینی که و بعد از اون بخشی از نظریه محقق خویی رو که در واقع روح نظریه ایشون بود و جان مطلب ایشون بود رو هم اشاره و بررسی کردیم، نوبت میرسه به نظریه محقق اصفهانی که نظریه محقق اصفهانی را هم یه بخشیشو اشاره کردیم، اما خب حالا توضیح بیشتری درباره اصل نظریه ایشون داده بشه. محقق اصفهانی ابتدا اشکالی رو با آخوند وارد میکنه که آخوند گفته بود که ما ابتدا را میتوانیم دو جور لحاظ کنیم، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. محقق اصفهانی اشکالی میکنن که ما چطور در عبارت آخوند فرض لا ابتداء استقلالی داریم، فرض ابتداء عالی هم داریم، ولی وقتی ما نگاه به خارج میکنیم همه ابتداها عالی هست، ما در خارج ابتداء عالی ابتداء استقلالی نداریم، که اشکال فلسفی واردیه. که ما نمیتونیم بگیم در خارج دو جور ابتدا داریم. بعضی از مفاهیم مثل ابتدا و انتها همیشه از حدود موجودات خارجی هن، نه اینکه یک موجود مستقل باشه. و خلاصه این یک رضا اشکالی میگیره با آخوند که نمیشه اینطوری حرف زد که گفت شما بگید ابتدا رو میشه دو جور لحاظ کرد، یکی لحاظ عالی یکی لحاظ استقلالی. اگر نظر میکنید به واقع خارجی، ابتدا در خارج همیشه عالیه، همیشه حرفیه. به عبارت فلسفیش ابتدا همیشه حد یک موجوده، نه اینکه یک واقعیت خارجی داره. خب البته این اشکال اشکال مهم بحث حرکته که فخر رازی خلاصه وارد کرده و بعد اول بار میرداماد جواب داده، بعدم ملا صدرا تحلیل کرده و خلاصه کلی از بحث‌های حرکت با اون اشکال فخر رازی که خلاصه و پاسخ میرداماد و تحلیل ملا صدرا حل شده. فرمایش درستی هم اساس محقق اصفهانی با نظر به خارج که ابتدا در خارج ابتدا بفرمایید همیشه ابتدا از حدود وجود به دست میاد، ابتدا و انتها، نه اینکه ابتدا خودش یک واقعیت مستقلی داشته باشه تا بعد اشکال کنیم که ابتدا اون ابتدا کجاست یا انتها اون انتها کجاست. اینا رو تو فلسفه خوندیم و البته به برکت اشکال فخر رازی فلاسفه یه دقتی کردن که حدود موجودات در این حال که هستند واقعیت مستقل نیستند. که حالا بحث حدود موجودات و حد موجود خارجی چطور پا میگیره واقعیتش در خارج، اون هم حالا بحث دیگری داره. ولی محقق اصفهانی ابتدا یک اشکال فنی با آخوند وارد میکنه که آخوند شما هی نگو ما ابتدا رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، یکی ابتدا عالی یکی ابتدا چی استقلالی. نه خیر، تو خارج همیشه هر شما برو بگرد ببین همیشه ابتدا ابتدا عالی. خیلی خوب. بعد از این اشکال برای تحلیل و تحقیق این مطلب که چطور بعضی چیزها همیشه در خارج عالیت دارن و حالتا در واقع فی غیر هستن، اینها برای تحقیق این مطلب محقق اصفهانی شروع میکنه اون تقسیم معروفش رو که وجودات اربعه ای داریم و فلاسفه در واقع یه واجب الوجودی رو به ما نشون میدن که واجب الوجود یک وجود خلاصه فی نفسه لنفسه به نفسه داره و یک جوهر به ما نشون میدن که یک وجود فی نفسه لنفسه به غیره داره و یه عرض به ما نشون میدن که یک وجود فی نفسه لغیره به غیره داره و یه معنای حرفی به ما نشون میدن که یک وجود فی غیره داره. دیگه خود به خود بقیهش هم هست. تقسیم چهارگانه ای که در اصول فقه هم خوندیم که بله ما یک خلاصه به نفسه داریم در مقابل به غیره، که همه ممکنات به غیره هستن اما واجب الوجود وجود به نفسه است، علت نداره، چون فقر و امکان درش نیست تا علت داشته باشه. و یه وجود در واقع لنفسه داریم که در واقع در جوهر آدم خوب میفهمه لنفسه در مقابل لغیره یعنی چه. جوهر یک وجود لنفسه داره در مقابل عرف که یک وجود لغیره داره. و یه وجود فی غیره داریم که نه تعبیر میکردیم به رابطه جوهر و عرف که دیگه پایین ترین و ضعیف ترین مرتبه وجوده، و لذا میفرمان که فلاسفه وجودات رو به چهار قسم تقسیم کرده: واجب الوجود به نفس است، لنفس است و فی نفس است. ممکنات با سه دستن اگر نگاه بکنیم به جوهر، جوهر لنفس هست، فی نفس هم هست، اما به غیر است. اگر نگاه بکنیم به عرض مثل بیاض، بیاض خلاصه لغیر است، و اگر نگاه بکنیم به اون معنای حرفی خلاصه یه وجود فی غیر داره. بعد برای استدلال بر این که ما واقعیت چهارمی غیر از جوهر، غیر از واجب و جوهر و عرض داریم در خارج، شروع میکنن استدلال کردن. یک استدلالشون اینه که اگر کسی بگه ما قبول نداریم که واقعیت خلاصه سومی داریم در خارج غیر از جوهر و عرض تو ممکنات که بشه وجود چهارم مجموع موجودات، اگر کسی اشکال کنه که نداریم، ما بهش میگیم خب شما در بحث لا تنقض الیقین به شک استدلالتون اینه که ما یه یقین داریم یه شک داریم. یقین شما، ایشون توضیح خیلی مفصلی میده که باز این توضیح رو تو اول استصحاب اصول فقه شما خوب ازش استفاده کردید. یقین شما حتما باید به قضیه تعلق بگیره، کما اینکه شک شما باید به قضیه تعلق بگیره. ولذا در استصحاب اول میگفتن متعلق یقین و شک باید یکی باشه، بعد تعبیر دقیق تری کردن گفتن وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. این تقریبا تحلیل عمیقش از محقق اصفهانی شروع شده و یکی از جاهایی که ایشون اون تحلیل عمیق رو شروع کرده همینجا نشون داده که متعلق یقین همیشه قضیه است. من نسبت به مفرد نمیتونم بگم من یقین دارم. مفرد قابل صدق و کذب نیست که من بیام بگم من یا تصدیقش میکنم اونم تصدیق قطعی و یقینی مثلا، یا نه شک درش دارم. نه، مفرد یک معنای تصوریه که قابل صدق و کذب نیست تا بیام بگم متعلق یقین یا متعلق شک منه. یعنی زید به تنهایی، یا بیاض به تنهایی، جدار به تنهایی. جدار به تنهایی یک معنای مفرده، بیاض به تنهایی یک معنای مفرده. لذا در فلسفه میخوانیم که قابلیت صدق و کذب شأن خبره. خبر قضیه است که یسخ و صدق و کذب، خبر یعنی همین. لذا من اونجا که میتونم بگم من تصدیق میکنم، تصدیق خلاصه قطعی یا تصدیق ظنی، یا شک دارم که اصلا تصدیق نمیکنم، اینها را در ارتباط با قضیه باید معنا بکنم، نه در ارتباط با مفرد. ولذا خیلی مفصل توضیح میده که من به بیاض نمیتونم بگم یقین دارم یا شک دارم. به وجود بیاض بله، وجود بیاض یه حل بسیط است. من به جدار نمیتونم بگم شک دارم یا یقین دارم، به وجود اینها اگر بگم میشه حل بسیطه. من به بیاض به تنهایی یا جدار به تنهایی کار ندارم، نمیتونم بگم این متعلق قطع منه یا ظن منه یا شک منه، اما به بیاض و سفید بودن جدار بله، سفید بودن جدار خلاصه میشه قضیه. لذا وجود جدار اگر خودش مورد بحث بله، وجود جدار باز یه حل بسیط است و قضیه است. بنابراین متعلق یقین من و متعلق شک من قضیه است. بعد ایشون اینو تحلیل میکنه، اول تو قدم اول نشون میده که متعلق یقین و متعلق شک حتما باید قضیه باشن، که بحث بسیار درست و فنی و فلسفی است و در جای خودش در
داریم میگیم به معنای
افعال
حکمه، نه به معنای قضیه داریم شک میکنیم، چون بازم شک داره
به نسبت دیگه بله خواه حالا همینی میخوام بگیم بله بله خواه حالا همین حالا قدمه. پس متعلق یقین من قضیه است، متعلق شک من قضیه است. بعد در برای پیاده شدن این مطلب که یقین من به قضیه میخوره، شک من به قضیه میخوره، ایشون میفرماد لذا وقتی شما تحلیل میکنید میگید من در ارتباط با بودن زید در دار یقین داشتم، بعد در ارتباط با بقاء زید در دار شاکم. شما درست بررسی بکنید ببینید یقین شما به کجا خورده، شک شما به کجا خورده. اگه به شما بگن راجع به وجود زید میگید نه من به وجود زید یقین دارم، بگن درباره وجود دار میگید نه من درباره وجود دار یقین دارم. پس چی الان مشکوک شماست؟ میگی من در ارتباط با بودن زید در دار گیر کردم، یقین سابق من در این در ارتباط با وجود زید در دار یقین به یک وجود رابط بود، شک من در ارتباط با بقاء اون در واقع بودن زید در دار دوباره شک در وجود رابطه. بنابراین وقتی در استصحاب به شما میگن یه قضیه متیقنه دارید، یه قضیه مشکوکه دارید و خلاصه شک شما باید بخوره به این ما تعلق به الیقین، در واقع میخوان به شما بگن شما یقین به وجود رابطی داشتید و شک در بقاء اون وجود رابط. پیادش بکنید ببینید الان میگم من یقین دارم زید تو این اتاق بود، شک دارم زید در این اتاق باقی مانده یا نمانده، باید استصحاب میکنم بقاء زید را. پس یقین من تعلق به وجود رابط، یعنی به بودن زید در دار، نه به بودن دار، نه به بودن زید. شک من تعلق به چی؟ به وجود رابط، به بقاء اون وجود رابط. لذا ایشون میخواد بفرماد که اگر بحث وجود رابط نباشه، بحث وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه توجیه نداره. حالا دیگه در ذیلش هم بحثای مفصلی هست درباره شک ساری و که این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در موعد از زمانه و الا ما یقین و شک امکان نداره. یعنی من یقین دارم به وجود زید به وجود رابط در آن گذشته، شک دارم به وجود رابط در آن آینده. و به همین جهت به اینا میگم وقتی ما عدد زمان رو در نظر میگیرم، در زمان رو میذارم کنار، میشکنم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. ولی که حالا اینا همش توضیحات درست اصولی است که اختلافی هم درش نیست، ولی شاهد کلام ایشون اینه که اگر بحث وجود رابط مطرح نشه، شما نمیتوانید تحلیل درستی از تعلق یقین و تعلق شک و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه داشته باشید. همیشه همینطوره، همیشه اونی که متعلق یقین شما قضیه است، اونی که مشکوکه برای شما در واقع یک نسبتی است که مورد شکه و لذا در تصدیقش گیر میکنید. بنابراین ایشون مصر به این که شما نمیتونید قسم ثالث را انکار بکنید. در استدلال دیگری که باز به عنوان خلاصه یه دلیلی بر مدعاشون ذکر میکنن، تحلیل مفاد قضیه حملیه است. ایشون میگه در تحلیل مفاد قضیه حمدیه هم شما اگر خوب دقت کنید میتونید وجود رابط را درست کنید. ما خلاصه وجود رابط میخوان. چطور تحلیل قضیه حمدیه برای شما وجود رابط را به دنبال میاره؟ ایشون میفرماد بر این که شما یه موضوع دارید به نام زید، یه محمول دارید به نام قیام، باید بین زید و قیام یه ربطی درست بشه. چون اگر واقعیت سومی به نام ربط بین زید و قیام نباشه و شما نتونید به یک واقعیت ثالثی به نام وجود ربطی اشاره کنید، نمیتونید بگید قضیه حملیه یعنی ثبوت و شیء لشیء. در قضیه حملیه شما وقتی میگید زیدون قائمان، شما میگن این یعنی چی؟ میگید یعنی یه شیئی دارم به نام زید، یه شیئ دیگه‌ای دارم به نام قیام، بعد یک ثبوتی دارم از برای شیء لشیء. ایشون میگه اون ثبوت که شما میگید ثبوت و شیء لشیء، سوال از شما میکنیم، ثبوت زید رو میفهمیم، ثبوت قیام رو میفهمیم، ثبوت قیام از برای زید یعنی چی؟ ثبوت قیام از برای زید، اگر مفاد قضیه حملیه رو قبول ندارید که ثبوت و شیء لشیء که خراب قضیه نمیشه، اصلا اصل حرفتون جور در نمیاد. اگر قبول دارید که قضیه حملیه یعنی ثبوت و شیء لشیء، خیلی خوب، اینجا سه تا ثبوت دارید، ثبوت قیام، ثبوت زید، ثبوت قیام برای زید. ثبوت زید یک معناست، ثبوت قیام یک معناست، ثبوت قیام برای زید یک معنای دیگه است. حالا سوال از شما میکنیم، اگر پذیرفتید که اینجا سه تا ثبوت دارید، یکی ثبوت زید، یکی ثبوت قیام، یکی ثبوت قیام برای زید، سوال از شما میکنیم اون ثبوت قیام برای زید چگونه ثبوتیه؟ اگر ثبوت قیام برای زید مثل ثبوت زید و ثبوت قیامه، باز بینشون ارتباطی برقرار نمیشه، شما محتاج دو تا رابط دیگه خواهید شد. اگر نه بپذیرید که غیر از ثبوت زید و ثبوت قیام، ثبوت قیام از برای زید ثبوتی است به عین زید و قیام، مدعای ما درست میشه، میشه وجود فی غیره. اگر اصرار کنید که نه ثبوت زید رو دارم، ثبوت بفرمایید قیام رو دارم، ولی ثبوت دیگری که شما میگید نه، اونم یه ثبوتی است مثل زید و قیام که در واقع موجودات بشن سه قسم، واجب و جوهر و عرض. اگه بگید نه من فقط یه واجب داشتم که فعلا محل بحث نیست، یه جوهر دارم یه عرض دارم، اون ثبوت قیام برای زید یه چیزیست مثل اینا، خب میگیم خیلی خوب، حمل یه درست نمیشه، ثبوت و شیء لشیء درست نمیشه. چرا؟ چون اینا سه تا میشن سه تا وجود مستقل. تازه از شما سوال میکنیم که دو تا رابط میخوان و گرفتار محظور تسلسل میشید، چون گرفتار محظور تسلسل میشید چاره ای ندارید الا اینکه بپذیرید از ما که یک مفاد قضیه حملیه تمام نمیشود الا به قبول معنای ربطی و حرفی، الا به قبول معنای حرفی و ربطی. پس با دو تا دلیل ایشون اثبات میکنن که ما در عالم ممکنات علاوه بر وجود جوهر و وجود عرض، وجود بفرمایید ربطی هم داریم که در اصطلاح ایشون طبعا لآخوند ملا صدرا اسم معنای حرفی رو میذاره وجود رابط، اسم معنای اسم عرض رو میذاره وجود رابطی، قبلا هم بهتون عرض کرده بودن. بعد شروع میکنه یه تحلیل، یه پله هم این تحلیل رو دقیق تر میکنه به اینکه خب حالا وجود ربطی که تو خارج ما داریم و ثبوت شیء لشیئن با این وجود ربطی تمام میشه، با این تحلیل رابطش با این مفهوم ارتباط و ربط چیه؟ رابطه وجود ربطی خارجی و کلمه ربط یا کلمه ارتباط. این هم یه کار خیلی قشنگی ارائه میکنه که تقریبا این حرفا رو دیگه آقای مظفر تو المنطق و اصول فقه خیلی ازش استفاده کرده، که آقا من یه چیزی دارم به نام ربط خارجی که ثبوت عرض برا جوهر، ثبوت عرض برا جوهر که الان استدلال ایشون این شد دیگه، یه ثبوت جوهر دارم، یه ثبوت عرض دارم، یه ثبوت عرض برای جوهر دارم که ربطه. خب حالا این وجود ربطی و معنای حرفی رابطش با این کلمه ربط یا ارتباط چیه؟ و توضیح میدن، میگن ارتباط در ذهن یک معنای استقلالی داره ولی در خارج یک معنای استقلالی نمیتونه داشته باشه. چون الان نشون دادیم اگر بخواد در خارج معنای استقلالی داشته باشه گرفتار تسلسل میشیم. ربط یک مفهومی است در ذهن مستقل که در خارج مصادیقی پیدا کرده ولی یه طوریه که این مفهومه در ذهن یه طوره، مصادیقش یه طوره دیگه. بعد به خودشون اشکال میکنن، میگن این قلت به این که یعنی چی؟ ما تا حالا نشنیده بودیم، ما تا حالا شنیده بودیم که انسان یک مفهومی است در ذهن، مصادیقش هم در خارج از جنس خودش هم. زیدم که در خارجه باز انسانه، امرم که در خارجه انسانه، بکرم که در خارجه انسانه، از جنس خود انسان. اما اینجا شما دارید یه چیزی به ما تحویل میدید که از جنس هم نیستن. بعد دیگه شروع میکنه توضیح دادن که بله فرق است بین کلی و فرد و عنوان و مهنون، که کلمه رب رابطهش با مصادیق خارجیش رابطه طبیعی و فرد نیست، رابطه کلمه رب با مصادیق خارجیش رابطه عنوان و مهنونه. بعدم توضیح میدن که این رابطه عنوان و مهنون چگونه رابطه ایه، که عرض کردم دیگه تو اصول فقه و المنطق با این خیلی کار کردید، اما دیگه مصدرش تقریبا فرمایشات ایشونه. مثال میزنن، میگن مثلا شما اگر خلاصه به فلسفه مراجعه کنید در فلسفه این مطلب خیلی مصداق داره. در فلسفه میگید المعدوم المطلق لا یخبر عن، المعدوم المطلق لا یخبر عن را میکنید در واقع یه قضیه، بعد به شما میگن المعدوم المطلق، میگید خودی المعدوم المطلق مرآت برای مصادیق خارجیشه، مصادیق خارجیش که معدوم هست اما خودش موجوده، لذا مصادیق خارجیش لا یخبر عن هست، خودش الان یخبر عن، یخبر از این معدوم مطلق به این که لا یخبر عن. تحلیل مفصلی ارائه میکنه. یا میگن وقتی شما در فلسفه میگید شریک الباری مثلا ممتنع، ممتنع الوجوده، شریک الباری ممتنع الوجود را بهش وجودی دادی، یا به قول مثال مرحوم مظفر الحرف لا یخبر عن، الحرفی که معنای اسمیه و الان یخبر از این حرف به انه لا یخبر عن را کردید مرآت مصادیقه. پس الحرف از جنس مصادیقش نیست، المعدوم المطلق از جنس مصادیقش نیست، از شریک الباری که خود این عنوان باشه از جنس معنونش نیست. اینطوری شریک الباری ممتنع الوجود مثلا، ممتنع معدوم نیست دیگه. الان این ممکنه دیگه، شریک الباری موجوده دیگه. الان اگه ممتنعه که موجود نمیشه عنوانه ها. لذا عنوانه از جنس معنوناتش نیست. بنابراین یک تک تحلیل مفصلی رو ارائه میکنه ایشون که خلاصه شما خیلی حساس نشید، که انهو با این تحلیل مفصل میخواد اشکال رو که اول کلام عرض کردم به آخوند گرفته کامل کنه، که به آخوند اشکال گرفت که ابتدا همیشه در خارج حرفیه، یعنی ابتدا عنوانش اسمیه، معنوناتش تو خارج حرفیه، انتها این طوریه. ما بعضی مفاهیم داریم که از حدود وجود عکس میشن، و چون از حدود وجود عکس میشن باید بین در واقع عنوانشون و بین فرق گذاشت، که در واقع این بشه پاسخی به فخر رازی که اولش عرض کردم این حرف از اول از فخر رازی آمده. و اینا که انه اینجا به این تحلیل دقیق میخوان به فخر رازی بگن شما اگر خوب فرق بین عنوان و معنون رو با طبیعی و فرد میفهمیدی اونطور اشکال نمیگرفتی که حرکت ابتدا داره و نقل کلام میکنیم به ابتدا و اون ابتدا و گرفتارشون میگردی. فخر رازی اشکالی اونجا داره، میخوام بگم فخر رازی تو در واقع ابتدا اسمی را که شأن عنوانه با معنون که در واقع مصادیق این ابتدا هستن رو که تو عالم خارج همیشه اینطور رو داری خلط میکنی. خیلی خوب، این تقریبا غایت فرمایشات محقق اصفهانی است در تحقیق معنای حرفی، که خلاصش این است که
تحقیق معنای کلامی محقق اصفهانی بین این دسته مفاهیم که از حد و مفاهیم اصفهانی خلط شده تو کلامشون نشده.
صفات حقیقی که حالا من اشاره نکنم به صفات حقیقی، الان بحث نکردیم الان صفات حقیقی رو دیگه، نه ما ملتزمیم که دیگه سر جا خودش بگیم این رو دیگه، فعلا همینقدر که همینقدر حالا برسیم ببینیم. ما بحث صفات حقیقی الان نکردیم آشق علی، درست فرمایشتان، اما بحثشو نکردیم الان. خدمت شما عارضم که این فرمایش ایشون، فرمایش محقق اصفهانی در واقع مورد اشکال محقق خویی قرار گرفته. من قبل از اینکه اشکال محقق خویی رو عرض کنم دو تا نکته خودم عرض میکنم در مورد فرمایش ایشون. در واقع فرمایش ایشون دو تا دلیل توش نیست دوستان، یه دلیل بیشتر نیست. تحقیق قضیه حملیه اصل دلیل ایشونه، ولی این تحقیق قضیه حملیه توجیه کننده بحث یقین و شک. در واقع ما دو تا دلیل نداریم در فرمایش ایشون. حالا خوبه برای اصولی ها که خیلی با استصحاب کار میکنن آدم بگه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، این طوره. ولی این در واقع این دو تا حرف توی رتبه نیستن، اینا دو رتبه، این حرف ها مال دو رتبه. یه بار من نشون میخوام تحقیق کنم مفاد قضیه حملیه را، یه بار میخوام تعلق یقین و شک را نشون بدم که به قضیه خورده. خب خود همین میشه، اگر من ثابت کردم مفاد قضیه حملیه ثبوت و شیئن لشیئنه و ثبوت شیء لشیء، یعنی بفرمایید ثبوت زید ثبوت قیام، ثبوت قیام از برای زید، ثبوت جدا ثبوت بیاض، ثبوت بیاض از برای جدار، اگه اینو بگم بعد چون در جای خودش ثابت شده که اخبار در قالب قضیه صورت میگیره و یقین من و قطع من باید به قضیه بخوره، میشه وجود رابطه. و شک من هم در واقع در مفاد یک قضیه است، میشه همین. من بعدش میبرمش تحلیلش میکنم که این یقین من به مفاد قضیه، شک من در مفاد اون قضیه، شک در وجود رابطه. اصل هر تحلیل حملی است و تحلیل حملیش هم غلط متاسفانه. و تعجب ما از مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه که چطور اینطور قرص میخواد از این استدلال دفاع بکنه. چون شما وقتی میخواید بحث تحلیل قضیه حملیه را رسیدگی بکنید و باش تحقیق معنای حرفی رو بیارید، اول باید تکلیف خودت رو تو بحث مفاد قضیه درست کنید. حالا آقای مصبارم اشاره میکنیم دوباره تحلیل قضیه حملیه را شما باید ببین. مثلا من حالا به سوال بزنم، آقا اگه من گفتم من به مفاد زیدون قائمون یقین دارم، خب یقین من که به وجود رابط نخورده، یقین من به خوبویت خورده. اگه گفتم من به مفاد زیدون له القیام یقین دارم، بله درسته. بعد شک من در بقاء زیدون له القیامه. آقا اگر دوستان اون سنگ اول قضیه معوله و غیر معوله سال قبل ما رو بلد نیستن، باید یاد بگیرن. لذا ما واقعا نمیفهمیم در بحث وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه سوار است بر تحلیل قضیه حملیه. تحلیل قضیه حملیه اگر شد ثبوت شیء لشیء و لشیء بعد شیء شد وجود رابط، اون موقع درسته. تعلق الیقین به وجود رابط و تعلق الشک به بقاء اون وجود رابط، درست. اما اولش باید ثابت بشه در هر قضیه حملیه ای ما لشیئن این طوری که داریم اسمشو میذاریم وجود رابط داریم. خب درست کنیم اینو. اگر ما در بحث حیات اونجا اشکال کردیم، یه تحلیلی کردیم، یه تحقیقی کردیم، بعد به تعبیر بسیار زیبای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقسیم قضایا به خبر و انشاء را اشکال کردیم به مشهور، اساس یه حرفا شل میشه. این استدلال اینطوری دیگه درست در نمیاد. وقتی این مبناش خراب شد، اون موقع وحدت قضیه متیقنه و مشکوکش هم خراب میشه. اینطوری دیگه نمیشه بشه استدلال کرد. نه حالا بحث خارج و خارج بمونه فعلا. بحث خارج اشکال بعده. بحث خارج باز اشکال بعده. او اشکال دیگری که الان عرض میکنه. پس من اول باید مفاد قضیه حملیه را تحلیل کنم، بعد بتونم. پس اینجا شد دو تا ملاحظه. ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه ایشون رو دلیل جدایی از نمیبینی. او در واقع متعلق یقین و شک ما را داره روشن میکنه. اگه تو قضیه حملیه متعلق یقین و شک ما متعلق وجود رابط ثابت شد، متعلق یقین منم میشه وجود رابط. اون یه مصداق اجلایی میتونه باشه برای ذهن اصولی اصولی ها. یک. دو، این که در بحث قضیه حملیه هم باید تکلیف خودمون اول با قضیه حملیه روشن کنیم. چه قضیه حملیه چطوره؟ و سومش حالا تو ذیل فرمایش محقق خویی عرض میکنم که اون بحث دیگریه. حالا میگیم انشاءالله. این دوتا را ما اگر خوب ملاحظه کردیم دیگه من نمیدونم. این لذا اینجا اشکال جدیمون به آقای فاضل و آیت الله سبحانی تلامذه هسته امام، حضرات و آقایان دیگه نه، اونا فعلا رنج بحث باشون اقدر بالا نیست، پایین تر از یه حرف هست. رنج بحث ما با این تلامذه هسته امام که استدلال استادشون رو در ارتباط با هویت قبول دارن و فرق قضیه محول و غیر محول و پذیرفتن، اینجا نباید بگن حرف تامیه. حرف اشکال داریه. بله بله همینجا. همین استدلال محقق اصفهانی رو باید درستش کنن. بگن مفاد قضیه حملیه ما بهش اشکال داریم، ایراد داریم و تا آخرش. و بعدم تحلیل کنن که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم فرع بر اون میشه. اینطوری این اصل عرائض ما درباره فرمایش ایشون. بله دیگه، زیدون قائمون مفادش حقوقیت، زیدون له القیام مفادش رفته. سر جای خودش اینو میخونیم انشاءالله بعد از بحث حروف تو حیات دوباره میخونیم. ما سال قبلم خوندیم یه مناسبتی ازش استفاده کردیم، دوباره هم میخونیمش. حضرات هم اینه قبول دارن، اشکال از حضرت امامه و گیرم داریم که مفاد قضیه چطوره. اگر این باشه دیگه اینطور نمیشه بگیم ثبوت و شیء لشیء. لشیء نمیفهمیم یعنی چی. خب مگر آن که کسی بگه ایشون داره در ارتباط با رابطه جوهر و عرض بحث میکنه، میگیم خیلی خب بحث جوهر و عرض، اون موقع اشکال سوممونو وارد میکنی که بحث رابطه جوهر و عرض رابطه ثبوت عرض از برای جوهره. الان بحث ما در ارتباط با وضع حرف برای یک معناست یا وضع هیئت در قضیه حملیه برای یک معناست. ثبوت جوهر و عرض یه حرفه، یعنی من خوب دقت کنید اصلا کاری به الفاظ و حیات نداشته باشم، بیام برم خارج رو بررسی کنم که آقا خارج من یک جداری دارم، یک بفرما دیواری دارم، بیاضی دارم، یه رابطه آقا من بعد یه عرضی خدمتون دارم، یه پنج دقیقه دیگه درس تمام میشه، یه عرض مختصری، یه جداری دارم، یه بیاضی دارم، یه رابطه بیاض و جدار رو تو خارج میخوام، حرفی ندارم، این خوبه. اما این دیگه معناش این نیست که مفاد قضیه حملیه یعنی هیئت برای چی وضع شده. هیئت ممکنه برای ربط خارجی وضع بشه، ممکنه هیئت برای ربط خارجی وضع نشه، هیئت برای هویت وضع بشه. بحث وضع لفظ برای بحث بیرونی یه حرف دیگه است. این اشکال سوم ماست که این قلته به این که محقق اصفهانی در مقام تحلیل خارجه، میگیم خیلی خوب دیگه به مفاد قضیه حملیه نباید استدلال کنه. این اشکال سوم ما میشه. مفاد قضیه حملیه یعنی مفاد هیئت در قضیه حملیه، اینو میخواد. این چه ربطی داره به رابطه جوهر و عرض؟ اگر مفاد قضیه حملیه رو میخواد استدلال کنه، باید مفاد قضیه حملیه رو استدلال کنه. اگر رابطه جوهر و عرض رو میخواد استدلال کنه، دیگه نباید بگه مفاد قضیه حملیه اینه. که بعداً عرض میکنیم این در واقع میشه اشکال آیت الله مصباح به استدلال علامه طباطبایی و جوابش. یعنی حتی آیت الله مصباح در واقع فکر کرده استدلال علامه طباطبایی استدلال محقق اصفهانیه. بحثن و البته این ذیل اشکال محقق خویی میاد، چون محقق خویی گفته وحدت قضیه متیقن و مشکوکه میتونه ذهنی باشه نه خارجی. آقای فاضل هم داد و بیداد رو انداخته که اشکال آقای خویی وارد نیست. ممکنه تو متیقنه و مشکوکه بیان آقای خویی ناتمام باشه، اما اصل اشکال وارده با توضیحی که ما داریم میدیم. پس ببینید ما باید قشنگ اینا را یک دو سه کنیم و هم جدا کنیم، که ما یک بار سر خارج داریم کار میکنیم، یک بار سر ذهن داریم کار میکنیم، یک بار سر وضع لفظ یا هیئتی و برای رابطه خارجی جوهر و عرض یا رابطه ذهنی موضوع و محمول. گفتیم تنها کسی که خوب اینا را هم جدا کرد امام رضوان الله تعالی علیه بود. و عجیبه که مثلا تلامذه ایشون خوب اینا را خط‌کشی نکردن، حتی آیت الله مصر با دام زلو الا اشکال نمیگرفت با علامه طباطبایی استادش. تا انشاءالله ببینیم روالمون چه خواهد شد. اینجا ما خودمون که میخوایم این فرمایشات محقق اصفهانی ارزیابی کنیم نمیفهمیم واقعا این فرمایشات سر از کجا در میاره. فرمایشات آقای مصباح را، فرمایشات آقای اصفهانی را نمیفهمیم سر از کجا در میاره. حالا دیگه علامه هم میشه دفاع کردشون، علامه لفظ رو جدا نکرده، میشه از علامه در مورد ذهن خارج دفاع کرد، اما بحث لفظ
آقای رقاشن علی آقایان یک اشکال واردی دارن، مشاوره برای درس خارج اشکالی نداره، هیچ بحثی نداره اگه طراحیش بکنید، ولی یه شرط ما تو مدیریت کارش موضوع بگیره
میدونم
به این شرط که مشاوره برای درس خارج رو تعریف بکنید، تعریف برای خود این رو، ولی به شرط آن میشه کسانی که قائبا مشاورتشون داده نشه بدون این جلسه در درس خارج بشه، مگر من تعریف کنم، یعنی حاضری رو مرتب بکنید، قائدی رو مرتب